بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سر و سامان من و بی سر و سامانی من، حسن کنعانی تو مصر پریشانی من. روز و شب فکر تو یک لحظه رهایم نکند، من به زندان تو ام یا که تو زندانی من. آن همه تیغ و ترنجی که به خون غلطیدند بین عشاق، گواهند به حیرانی من. دیده‌ای یا که شنیدی که بتی دیگر را می پرستید، بتی قدر مسلمانی من؟ زدم چوب حراجی به دلم تا ببری، ای گران جانی تو مایه ارزانی من. خواب نادیده فقط قصد هلاکم داری، کار تعبیر تو افتاده به قربانی من. زیر شمشیر غمت رقص کنان باید رفت، ای کمر بسته در اندیشه ویرانی من. می‌درم هر چه حجاب است که شاید بشود زخم پیراهن تو جامعه عریانی من. سلام می‌کنم به همتون، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه، به شما و دلهای آرامتون، به شما و ایمان سرشارتون سلام میکنیم، به همینطور به حاج آقای عابدینی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
السلام علیکم و رحمت الله. عرض ارادت و سلام خدمت هست عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز.
حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خیلی خوشحالیم. اولین روز هفته با شما و قصه حضرت یوسف آغاز میشه و نکات نابی که در سایه آیات نورانی قرآن کریم قرار هست امروز بشنویم با بیان لطیف و شیوای حاج آقای عابدینی نازنینمون. ما بحثمون قصه حضرت یوسف علی نبینا و آلهی و علیه السلام بود، آیه 36 بودیم. که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و دخل معه السجن فتیان. بله، صفحه 39 مصحف شریف رو دوستانی که میخوان تطبیق بدن آیات قرآن کریم رو، صفحه 239 آیه 36 رو امروز حاج آقای عابدینی برای ما شرح خواهند داد و تفسیرش رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. عرض سلام داریم خدمت بقیت الله العظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا. انشالله همه ما جز سربازان حضرت باشیم، توفیق سربازی پیدا بکنیم و انشالله از ما و افعال ما انشالله راضی باشند و طوری قرار بدن افعالمون رو که مورد رضایت ایشون باشه
انشالله تعالی.
خب بحثی که در محضرش بودیم، من دلم نمیاد که ما توجه داریم به این مسئله که سختی هایی که مردم امروز تحمل میکنن و میگذرد واقعا برای همه سخته و این گونه نیست که ما ادراک نکنیم اینها رو. ما هم تو متن این زندگی هستیم. گاهی بعضی دوستان احساس میکنن که اگر به بعضی از گفتارها مشغول میشیم معلومه که غافل از این مسائل هستیم. نه، هیچ کسی نیست که با مردم زندگی بکنه و رفت و آمد داشته باشه و ارتباط داشته باشه الا این که این سختی ها براش ملموسه مثل خود مردم. منتها علت خیلی از این مشکلاتی که ایجاد شده یا ایجاد می شود، غیر از اون مسائلی که ممکنه به خارج از کشور برگردد که بعضی از اون هست و قسمت مهمی نیست، بیشترش مربوط به ساخته نبودن ماست. بیشترش مربوط به اون حالتی است که در درون ما و بعضی از ما ممکنه شکل گرفته باشه که بلد نشدیم تو مواقع سختی و بحران چجوری از خودگذشتگی نشون بدیم، حقوق خودمون رو رعایت بکنیم بیان این قصه های قرآنی با اینکه اینها هم بسیارش در دوران سختی مسلمین نازل شده، چه در دوران مکه که پیغمبر اکرم در اون 13 سال در سختی کامل بودن،
تحت فشار
و محاصره اقتصادی بودن چند سال آخرش، و چه دورانی که در مدینه بودند که در این دوران مدینه بیش از 70 جنگ واقع شده بوده برای پیغمبر در این 10 سال خورده در مدینه، که سالی چند جنگ واقع شده بوده، لذا باز فشار و سختی بسیار بوده. اما این سوره ها رو خدای سبحان برای همین مواقع نازل کرده و حل همین مسائل توشه، و اگر به اینها پرداخته میشه از باب یه بحث جدا نیست، از باب این است که حل این مسائل با رجوع به اینها امکان پذیر میشه. چنانچه تو خود آینده قصه که چند آیه بعده، اصلا خود یوسف سلام الله علیه وقتی که از زندان با اون تعبیر خواب آزاد میشود، اون بحران اقتصادی رو، قحطی رو که در اون کشور آمده بوده و میخواست بیاد رو مدیریت میکنه، مدیریت اقتصادی میکنه و اونجا رو حل میکنه و مردم رو از یک فشار عظیمی که در جلو روشون قرار داشت قبل از آمدن او، اون رو حل میکنه و مدیریت میکنه. یعنی این ناظر است به حل بسیاری از مسائل ما. دوستان اینها رو نگاه نکنن که یه چیزی جداست، حتی اون قسمت هایی رو که مربوط به زلیخا و یوسف سلام الله علیه بود، اینجور نیستش که بی ربط به حل مشکلات امروز ما باشد. خیلی از مسائل اینجوری امروز محقق شده و میشود و جوانهای ما مبتلا هستن. روشی که این رو بتونن سوق بدن به طریق صحیحش و حل کنن به طریق الهیش و عاقبت به خیری به دنبالش بیاد، اینا همه تو همین مسائل.
من همیشه احساس میکنم بجای آبدینی که پرداختن به این آیات و روایات خودش یک نوع جهانبینی به ما میده.
بله.
که این جهانبینی خیلی کمک میکنه به ما که بتونیم از پس مشکلات بر بیایم و اونها رو پشت سر بگذاریم.
اصلا نازل شدنشون بر همین بله. اساس بوده که حل اینها رو بکنه. لذا بعضی از دوستان گاهی یک مثلا عنوان اولی رو نگاه میکنن، شاید با دقت نمیشینن گوش بکنن که کاملا ناظر بحث ها به مشکلات روز، به حل مشکلات
بله
روز،
نسخه امروز ما
اصلا عمده بحثمون که در اینجا داریم تطبیق این مسائل است. با نمیخواستیم یه مسائلی که مربوط به چند هزار سال پیشه گفتگو بشه و تمام بشه، و تاریخ نمیخواستیم بگیم. قرآن هم کارش تاریخ گویی نیست، قرآن کارش هدایتگریه، تو صحنه بودنه. این مقدمه رو از باب این که گاهی پیامک های دوستان ما میخونیم، همه رو میخونیم در حقیقت پیامک ها که میاد لطف میکنن، حتی اون جایی که منتقدانه گفته میشود ما همه رو میخونیم. و از این که دوستان حساسیت دارند که یه جامعه اسلامی طریقش به سمت کمال باشد، بی تفاوت نیستن، این برای ما نعمته. این حساسیت ها خودش نشون میده که دوستان انگیزه دارن، دغدغه دارن که حل مسائل پیش بیاد. ما میشالا در حد توان خودمون با این وقتی که هست و با موضوعی که داریم بیان میکنیم تو همین راستا قصدمون هست. انشاءالله
خدا خیرتون بده. خیلی خوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 36 که و دخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا و قال الاخر انی ارانی احمل و فوق رأسی خبزا تأکل و تیرم نبئنا به تأویله انا نراک من المحسنین. این آیه 36 در دنبال مباحثی که یوسف وارد زندان شد و اون مباحث مختلفی که بیان شد. حالا عرض کردیم که ورود یوسف به زندان با همراه شد با یه واقعه دیگری که عرض کردیم اینا توش اتفاق نیست، و هر کدوم از اینها که قرآن به خصوص این مسائل رو به هم گره میزند و مرتبط میبیند که از این سنخ زیاد داریم، اینها معلوم میشه که در سرنوشت آینده یوسف که شخصیت اصلی این قصه است، این قصه های فرعی نوع گره زدناشون نقش داره. لذا تو زندگی ما هم همین جوری است. ما یه شخصیت اصلی خودمون داریم تو زندگیمون و یه وقایع فرعی که روزهای مختلف و مکانهای مختلف، شرایط حوادث مختلف برامون پیش میاد. ما
نقش مکمل رو داره در واقع برای
اینها
نقش اصلی.
نقش های مکمل و فرعی که پیش میاد، این نقش های فرعی همش مال پررنگ کردن نقش اصلی است. یعنی نقش اصلی به واسطه نقش فرعی است که پررنگ میشه.
بله دقیقاً.
معلوم میشه، خودشو نشون میده، و الا اگه نقش اصلی به تنهایی میخواست خودشو نشون بده اینقدر جلوه‌گری نداشت. اینجا هم از اون مسائل است که این رابطه که دخل معه معیت عرض کردیم هیچ اتفاق نیست و قرآن هم به این داره در حقیقت چکار میکنه، تبیین میکنه که این دو نفر آمدن، سرنوشت این دو نفر با سرنوشت یوسف یک گرهی خورده و یک رابطه‌ای پیدا میکند که این رابطه ممکنه سالیانی طول بکشه آشکار بشه ربطش اون نهایتش برای یوسف سلام الله علیه، اما رابطه است.
بله.
پس اگر گاهی نقش های فرعی تو زندگیمون پیش میاد فکر نکنیم اینا بی اثره، هر یه نقشی که ایجاد میشه چه اختیارن چه غیر اختیاری، چه اختیاری چه غیر اختیاری پیش میاد، دوستی ها، ارتباطات، حوادث، کارها، اینا رو بدونیم یا مربوط به همون دوره و تأثیرگذاری در همون دوره دارد و آشکار میشود یا طول میکشه و در برهه دیگری از زندگی ما سالیان دیگری این نقش خودش رو آشکار خواهد. هیچ ارتباطی امکان پذیر نیست مگر تأثیر و تأثیر دارن با هم. یعنی این یه اثری در او میذاره، او یه اثری در این میذاره. اگر این باور رو بکنیم، سعی میکنیم توی اون نقش های اختیاری و روابط اختیاری سعی میکنیم که جوری انتخاب بکنیم که اگر او در ما تأثیر میگذاره تأثیر مثبت باشه، اگر ما در او تأثیر میگذاریم تأثیر مثبت باشه. بی تفاوت نگذاریم. لذا اگر به ما گفتن سعی کنید دوستی هاتون رو به جایی ببرید که اونها شما رو به یاد خدا بندازه، چون این نه فقط امروز تأثیرگذار تو وجود منه، بلکه گاهی تا ابدیت، تا زندگی عمر من در دنیا و بعد از او این تأثیر ادامه پیدا میکند. لذا اینها ساده نیست. این که ما فرمودن اگر روابط مختلفی دارید سعی بکنید که این نشست و برخواست هاتون رو و مجالستون و ارتباطاتتون رو با کسانی قرار بدید که شما رو به یاد خدا میندازد. این چون تو طولانی مدت هم رو وجود انسان تأثیر میگذاره. ببینید اینا این دو نفر بودن در اینجا با یوسف ارتباط برقرار کردن. خب قطعا خواب اینها که برای یوسف نقل میکند این همنشینی و این ارتباط که بعد از مدتی که اینا وارد زندان میشن خواب رو نقل میکنه. خب این دو نفرم تو تشکیلات حاکمی بودن، حاکمیت بودن، یکیشون در حقیقت حالا به تعبیر سراشپز اون حاکم زمان مصر بوده و دیگری هم ساقی او بوده که این دوتا که تقریبا دائما با این حاکم حشر و نشر داشتن به دلیلی که حالا اون وجهش رو الان نمیخوایم خیلی مفصل بگیم، فقط اشاره میکنیم یه توطئه‌ای صورت میگیره که اون توطئه باعث میشه اینها دنبال نقش به اصطلاح مسموم کردن یا کشتن این حاکم بر بیان و بعد یکیشون از اینها در وسط کار پشیمان میشود و این دوتا هم خودشون با هم دشمنی داشتن و دنبال خراب کردن بودن.
هم دست نبودن
اون روزی که قرار هم دست بودن، قرارم گذاشته بودن اما دشمنی هم داشتن، ولی برای این کار با هم اتفاق کرده بودن. در اون روزی که قرار میشه که پادشاه رو مسموم بکنن، اون سراشپز وقتی که این شراب رو میاره و اون در حقیقت برای شاه، برای اون پادشاه، به پادشاه میگه بهش اینو نخورید، این قصد کشتنش با اینکه با هم قرار گذاشته بودن، اما اونجا میخواد اینو لو بده، لو بده این رو.
آه.
اون سراشپز میخواد اینو لو بده، اون حاکم هم به این میگه پس خودت بخور اول. اینا برمی داره میخوره چون پشیمان شد و این کارو نکرده بود. میگه حالا اگر شما این که اینجور گفت شما او رو امتحان کنید، غذایی رو که او پخته، و وقتی به او امر میکنه غذا رو بخور او نمیخوره چون غذا مسموم بوده. اون سراشپز کینه ای که داشت باعث شد اونجا چی بشه؟ رسوا هم بشه و این دوتا رو انداختن به زندان. همزمان با یوسف اینا وارد زندان شدن. حالا مدتی گذشته که این مدت رو حالا مختلف ذکر کردن، اینها دو نفر خوابی دیدن هر کدام و چون دیده بودن توی زندان یوسف هم از جهت وجودی آدم صالحی است به لحاظ شخصیتش، هم دیده بودن اهل عبادت و مناجات با خداست که اینم خودش شخصیت ویژه‌ای از عباد ایجاد میکرد، شخصیت ایجاد، هم دیده بودن اهل خدمت به مردمه، اینم خلاصه وجه دیگری که غیر از که خودش خوبه اهل نیکویی کردن به دیگران هم هست. این نگاه سگانه، یکی خود در حقیقت اون رابطهش رو با اون خداش که می دیدن، یکی شخصیت خودش رو که نگاه می کردن که یه شخصیت صالحی بود، یکی هم ارتباطش با دیگران رو که می دیدن، این سه نگاه به علاوه وجه دیگری که بعضی ذکر کردن از یوسف سلام الله علیه آثاری دیده بودن از جهت علمی که وقتی گفتگو میکرد، حرف میزد، مشکلات مردم رو گوش میکرد، راهکار بیان میکرد. یعنی راهکارها خیلی راهکارهای جذاب و جالبی است. بعضا نقل کردن که خوابهای هم دیگران میدیدن، میومدن از یوسف، پیش یوسف تو زندان مطرح میکرد، یوسف تعبیر میکرد، که اینم نقل شده در بین تفسیر. این چند وجه باعث شده بود که اینا با اینکه
چهره موجه و دلنشین حضرت یوسف
رو که وقتی خوابشون رو تعبیر تفبیان برای یوسف بگن، اولا چون آدمایی که تو دربار زندگی میکنن اخبار مختلف میشن، آدمای ساده ای نیستن. یعنی معمولا این افراد پیچیده ترین، چون به هر راه، چون افراد ساده زود ممکنه گول بخورن در اونجا، بعد افراد بالاخره پیچیده ای باشن، دقیق باشن، بدونن لوازم حرف رو، کارها رو. لذا اینا به سادگی زیر بار این که باور کنن یوسف آدم خوبی است نرفته بودن، خیلی قرائن رو دیده بودن که باور کرده بودن. تعبیری که بعد از ذکر خوابشون ذکر میکنن، میگن انا نراک من المحسنین، ما این خوابمون رو برای تو گفتیم، دوتا خواب رو گفتیم که حالا عرض میکنیم، چون تو رو از محسنین میابیم، دیدیم، اعتقاد داریم، نراکن اعتقاد داریم تو از محسنین هستی، باور کرده
تو آدم خوبی هستی، ما اومدیم سراغ خواب.
حالا این که فرمودن از محسنین هستی، با همه این بیانی که از محسنین عرض کردم که این شرایطی که از یوسف دیده بودن، مرحوم علامه طباطبایی بحثی دارن به درد امروز ما خیلی میخوره. ایشون فرمایند که مردم، این که دارم میگم با یک تصرفی است در بحث، که مردم فطرتاً به سوی کسی که آدم صالحی باشد، آدمی باشد که اهل صدق است، اهل خدمت به دیگران است، خودش رو نمیخواد مطرح بکند، مردم فطرتاً به این شخص میل دارن، علاقه دارن، علاقه فطریه. حتی در زندان مجرم هم اگر هستن، این فطرت نمرده. لذا اگر میبینه یک کسی صالح هست، میبینه از درون دوست داره،
اون محبت در واقع میکشه به سمت اون. بله.
ببینید این یه روشی است که نبع انبیاء ما همه اینجوری بودن. یعنی در زندگیشون وقتی پیغمبر اکرم رو میبینیم، میبینیم قبل از این که به نبوت مبعوث بشه، همه مردم دوستش داشتن به عنوان یک امین، به عنوان یک امین، به عنوان یک دلسوز مردم. درسته بعد از این که به بعثت مبعوث شد، چون تعارض پیدا شد بین منافع ادعی با قبول در حقیقت نبوت او و ادعای نبوت او، دشمنی کردن با او، اما همین ها هم قبل از این که ادعای نبوت بکنه همه دوستش داشتن، چون زندگیش زندگی محسن بود. این دوست داشتن محسنین فطریه. این نتیجه چی میده؟ نتیجه میده که اون چی که در زندگی مردم مؤثره، در تغییر زندگی مردم مؤثره، تو ارتباط با مردم باید واقعا رعایت بشود، این اثرگذاره رفتار ما با مردمه، به خصوص سردمداران و علما و کسانی که یه ارتباط هدایتی و تأثیرگذار میخوان با مردم داشته باشن. فطرتاً مردم بهشون متمایل میشن. اگر میبینیم مردم دور میشن، گاهی نگاهشون اون نگاه سابق نیست، یا مانع در وجود مردم ایجاد شده به واسطه موانع و فشارها و سختی ها که آمده، یا بدبینی که ایجاد شده بوده به مسائل، یا شایع پراکنی ها که ایجاد شده، یا این شخص از اون حالت صلاح خارج شده که مردم به او علاقه من نیستن.
نکته خوبیه و نکته دقیقیه به نظر.
یعنی با این نگاه یوسف سلام الله علیه وقتی وارد زندان شد، دقت میکنید، اون عمل صالح خودش فی نفسه، خدمت به دیگران، در رابطه با دیگران بودن، این رابطه باعث شد همه مردم، همه زندانیایی که اونجا بودن بهش علاقه مند بشن.
اینه که مانعی در وجود تو نباشه، اگر تو رابطه تو با خدا درست بکنی، این محبت ایجاد
محبت
میشه در دل دیگران.
فطرتاً این فطریه. اگر من میبینم جاذبه ندارم تو مردم و مردم به من میل پیدا نمیکنن، دو علت ممکنه داشته باشه. یکی علت مربوط به من باشد که من تو این رابطه عمل صالح هم مخلصا لله نیست و خدوم برای مردم نیستم. دو جزئیه هست، یکی عمل صالح نسبت به رابطه،
دنبال همین بگردیم.
بله، اول اینجا شروع میشه، بعد این سرایت دادنش به دیگران. دقت کردید؟
بله.
یا این است یا نه، جو آنچنان تغییر کرده، شایع پراکنی ها این فطرت رو یه خورده محجوب کرده،
کدر کرده.
ممکنه یه کسی در حقیقت از صنف من یه کار خطایی بکند که مردم توقع ندارن از او، و این تو ذهن مردم باقی بماند. وقتی که بقیه رو هم که میبینن همون حکم رو نسبت به این هم جاری بکنن که این باعث بشه اون شخصی که این کارو کرده تقاص تمام محرومیت هایی که تو ارتباطات دیگران هم ممکنه ایجاد بشه و محروم شن از اون ارتباط استفاده‌ای که ممکن اهل صلاح داشته باشن، همه او مقصر بوده که این بدبینی رو ایجاد کرده. یعنی کار انقدر سخته، لذا منی که تو این لباس قرار میگیرم و این لباس یعنی که دارم به مردم اظهار میکنم که من جای پای انبیا میخوام بگذارم، من تابع انبیا میخوام باشم، من تابع ائمه میخوام باشم، میخوام اون رو بروز بدم، خیلی کار رو سخت‌تر میکنه که مردم نگاهشون به من این گونه باشد که دلسوز اونها، خیرخواه اونها هستم. ببینید امام تو زندگی چه رفتاری داشت، این نگاه دارم استفاده میکنیم از آیه که چرا اینا رجوع کردن با اینکه اینها جزو تشکیلات حاکمیت بودن، به راحتی به کسی دل نمیسپردن، با همه پیچیدگی که داشتن غیر از زندانی های دیگه اینها هم دل سپردن به یوسف. چرا اینقدر یوسف در نظام وجودیش صالح بود و نسبت به دیگران محبت داشت و خدوم بود که اینها هم اعتماد کردن، راز خودشون رو آوردن پیش یوسف. کسی که محسن باشد خود به خود مردم اون رازهای وجودیشون رو میان پیش او بیان میکنن. اینا نکته ها مهمه ها،
اون پیچیدگی های مردم ساده میشه،
ساده میشه. بله. یعنی اینجا که میرسن بنا رو بر اعتماد میذارن.
بله.
رابطه برام بر چون این صلاح رو میدن. ببین تو جامعه اگر این نظام از دست بره، یعنی اون قشر مرجعی که مورد اعتماد مردم باید باشن، حالا چه خودشون این رو خراب کنن چه به واسطه تبلیغات و شایعات از بین برود این مسئله، مردم تو ارتباط اعتماد سازشون و اون رابطه آرامش بخششون این رابطه رو از دست دادن و این اجتماع به آرامش نمیرسه، این اجتماع به حل مشکلاتش نمیرسه. این نگاه خیلی نگاه جالبی است که وظایف ما رو خیلی سنگین میکنه. اختصاصا به من که این لباسو پوشیدم نداره، هر کسی به هر نسبتی که یه مرجعیتی برای مردم و ارتباطی که مردم رجوع بهش بکنن تو جهتی داشته باشه، یه مسئول جمهوری اسلامی باشد، یک روحانی باشد، یه کسی باشد معتمد مردم باشد تو محل، هر کسی تو هر جایی
یا حتی در مقیاس کوچکتر مثلا پدر یک خانواده،
پدر یک خانواده است. بله دیگه، پدر یک خانواده نتونه اون شخصیت محسن بودنش رو تو خانواده نشون بده.
بله.
که بچه، همسر، فرزندان، فامیل به این در حقیقت این اعتماد رو پیدا نکنن، همه اون تلاطم های اطراف برمیگرده به این که این کوتاهی کرده در این کارش. اینا ببینید جالبه که من این انا نراکم من المحسنی خیلی زیبا مرحوم علامه با یک دو جمله خیلی بله. زیبا که این نگاه یه نگاه فطریه در رجوع که مردم فطرتاً دنبال این هستن، این رو خدا قرار داده، از این و تو فطرت اینها دنبال محسن بودن رو قرار داده، از اون طرف تو نظام وجودی تحقق محسن رو در حقیقت فعلیتش رو امکان پذیر کرده که اجابت این حاجت باشد. هر کدام از اینها اختلال توش ایجاد بشه نظام فطری مختل شده
که به هم میریزه.
لذا ببینید اینجا اینا اومدن، خود این حالا یه نظام داره، یه بحث داره از یه کاربردی، ما این بحث محسن بودن رو تو اجتماع امروزیمون چه کار بکنیم، چه تدبیری اون قشر مرجع که میتونه لایه های مختلفی داشته چگونه در حقیقت ایجاد بکنیم، حتی اگر یک در حقیقت هنرپیشه یا ورزشکاری برای مردم حالت مرجعیت پیدا میکند، رجوع مردم از جهت اینکه مردم بهش رجوع بکنن ببیننش، این دیدن او اگر نگاه محسن بودن رو نداشته باشه ضایع کرده مردم رو، اعتماد مردم رو خراب کرده. دقت میکنی؟
بله.
اگر یه موقعی توی واقعی پیش میاد مردم اعتماد میکنن، پول به حسابش میرسه، این ببینید این نشون میده از همین نگاه فطری داره نشأت میگیره.
انا نراک من المحسنین،
به همین نسبت انا نراک من ما تو رو امین خودمون یافتیم. لذا اگر این رابطه اصلش فطریه توی اجتماع این نعمته، اگر اجتماعی محسن نداشته باشه، کسانی که مردم بهش اعتماد کنن نداشته باشه، این اجتماع رو به ویرانی میره
و اون جامعه رو پیچیده میکنه
و ارتباط ها و اعتماد ها چی میشه. لذا اون محسن میتواند جامعه رو به سمت نظم الهی و فطری سوق بده.
چه خوب،
این انا نراک من المحسنین که خدا در اینجا آورده، علت رو که ما خوابمون آورده میشه تو بگیم چون تو رو اینجوری دیدیم. یه بیان فطری رو با این با یه آیه چقدر داره نظام تربیتی بیان میکنه که باید یه دی محسن باشن، باید دیگران فطرتاً به محسن اعتماد بکنن. ببین همه اینا از تو همین آیه شریفه داره در میاد که حالا نکات زیبای دیگه‌ای داره که دیگه.
تو این مقطع و تو این برهه که حضرت یوسف وارد زندان شدن و این دو جوان وارد شدن، اینجا هیچ صحبت از نبوت حضرت یوسف
هنوز نه. اما حالا از همینجا ببینید، بحث از همینجا اتفاقا از همینجا شروع میشه که تو همین آیاتی که به صلاح آیه بعد میشه واردش میشیم، از همینجا نشون میده که اون به صلاح آغاز نبوت، آغاز نبوت
بله،
اون به صلاح اون آغازهاش و جرقه ها شروع شده. اینجا حالا میرسیم به اینجا اتفاقا که نکاتیست که انشاءالله باید عرض بکنیم. تا اینجا یوسف سلام الله علیه به دنبال مردم میرفت تا هم به اونها خدمت بکنه، مشکلاتشون حل کنه. تو این نگاهی که یوسف میرفت، اونجاها بسا بیانی از بحث نبوتش ندارد. در اینجاها که یوسف میرفت دنبال، نمیخواست خدمت بکنه تا اینها را حتما به خاطر این خدمت هدایت بکند.
بله
ببینید، من یه موقع از میخوام یه کاری رو بکنم، یه نتیجه رو میخوام، میرم به مردم خدمت میکنم تا اون نتیجه رو بگیرم.
یعنی میشه مقدمه برای اون هدف،
برای اون هدفم. اما یه موقع هستش که واقعا دلسوزانه خدمت میکنم، اما اون هدفم هم دنبال این برای برنامه‌ریزی جدا دارم، خدمتم رو موکول به اون در حد هدف نمیکنم که اگر بدونم یه کسی به اون هدف من در نمیاد خدمت بهش نکنم. دقت کردید؟ اگه بله. بدونم این حتما در راستای هدف من، بعدنم بدونم قدم بر نمیده، پس من خدمت بهش نکنم، چون این خدمت رو میکردم برای اون هدف. یوسف سلام الله اینجوری خدمت نکرد. ببینیم اینها خیلی جالبه،
باور داشت بدون هیچ چشم داشت
خدمت میخواد بکنه به مردم. لذا اینا کافر بودن، اینا اهل ایمان و توحید به یوسف نبودن، اینا اکثر اونجا کسانی هنوز دعوتی نکرده بود، اینا بر ادیان مختلف بودن، بدبرد پرستی بودن. اما یوسف خدمتش رو برای اینا داشت انجام میداد. اما وقتی این خدمت رو انجام داد، نتیجه این خدمت خود به خود، نه به قصد اولی، بله تو یه جایی من میبینم توانم محدوده و یک قسمتی از خدمت رو میتونم، همه رو نمیتونم به همه خدمت کنم. البته اینجا اولویت دارد انسان اون جایی رو که کسانی که مثلا پدر و مادر اولاست، اونایی که ارحامن اولاست، اونایی که مؤمنینن اولاست، اونایی که همسایگانن اول، تا بره هی قش طریقت چی بشه گسترده تر بشه درسته. همه اینا اگه همه رو نمیتونم، اولویت ها معلومه. اما یه کسی است که یه جایی قرار گرفته، نسبتش با بقیه مساویه، چون نه اینا کسی فامیلشه، نه پدر و مادرش، هیچ کدوم از این جهات نیست. لذا خدمت یوسف سلام الله به همه اینها علی‌السوا بود، همه رو یه جور دوست داشت، همه رو براش مهم بودن، حتی اونه که ازش کناری میگرفتن تو محبت میکرد، به راحتی رها نمیکرد، که اینم هست که بعضی ازش احساس میکردن شاید این مثلا میخواد یه کاری بعدن بکنه، پیچیده تر نگاه میکرد. یوسف به همه اینها محبت داشت، با همه اینها خدمت میکرد، گره همه اینها رو تو مشکلاتشون دنبال حلش. از اینجا وقتی اینجوری میشه، بعد میبینی یواشاش مردم میان سراغش. حالا که اینها مردم اومدن سراغش، یعنی ابتدا این رفت خدمت رو کرد، بعد مردم، وقتی مردم اومدن سراغش، نوبت تبلیغش میرسه و بیان کارش میرسه. حالا از اینجا به بعد که اونها آمدند، این چیکار میکنه؟
یعنی بستری در واقع اینجا فراهم میشه.
فراهم میشه. ببینید این نگاه که ما اگر خدمت میکنیم، به دنبال این نباشیم از اول بگیم اگر اهداف من میخواد پیاده شه حتما خدمت، این بحث مهمیه که اگر بدانم این شخص تو اهداف من نمی گنجه، از اول اصلا خدمتی نخواهم کنم. نه، اینجوری نیست. لذا نگاه به خصوص تو حاکمیت، مسئولین نظام و حاکمان نظام، نگاهشون باید این باشه که برای همه مردم، نه اینکه اگر این قش فقط مؤمنن، اگر اون قش غیر مؤمنن، اگر این داخل در دین منن، اگر نه، مسئول نظام وظیفه دارن برای همه چیکار بکنن،
خدمت
اون خدمت
هدف
رو
خدمت
هدف هدف خدمت باشه. اگر اینا درست خدمت بکنن، اون موقع خود این خدمت کردن صحیح باعث میشه که مردمی هم که دینشون یا نگاهشون با اون متفاوته، احساس بکنن که این نگاه او باعث این خدمت شده، علاقه به نگاه اونم پیدا میکنن. علاقه به نگاه اونم پیدا میکنن، به سمت نگاه اونم جذب میشن. لذا این روش رو ما باید حواسمون باشه که به عنوان یک روش تبلیغی است که خدمتمون بدون این باشد که بخوایم حتما دنبالش یک سودی، یک نتیجه ای، بهره ای رو بخوایم ببینیم. از طرف خود امر شده که ما خدوم باشیم به همه انسان ها، البته به طوایفی ویژه، به مؤمنین ویژه، به پدر و مادر ویژه تر، اینا سر جاشه، اما خدمت به عموم مردم رو سر جای خودش اینجور ببینیم، که اینجا هم همینجوره. خب خوابی رو که این دوتا دیدن، چون میخواییم بحثم بی خود تونتر پیش بره، میفرماید که یکی از اینها اینجور خواب دیده بود که انی ارانی اعصر و خمره، من میبینم که دارم انگور رو میفشارم و تبدیل به خمرش. من خدا اینجا اختصار رو هم آورده، میگه اعصر و خمرا، نمیگه که اعصر و انبن لیکون مثلا خمرا، نه، همین اعصر و خمرا رو این اشاره میکنه، با اشاره میگه معلوم میشه که این داره در حقیقت برای این کاره. و قال الاخر، دیگری میگه من در خواب دیدم که احمل و فوق رأسی خبز، بالای سرم طبقی است و در اون چند قرص نان، تأکل و تیرو من، و پرندگان از این طبق نان آمدن و میخورن. نه بنا به تعویله، ما تو رو از محسنین میبینیم، خواب ما رو تعبیر کن و تعویلش رو برام. تعویل و تعبیر دو اصطلاحه، تعویل بیان حقیقته، تعبیر بیان مفهومه. مثلا یه موقع از من یه خوابی میبینم، یه کسی میگم، او برام تعبیرش میکنه که این میشه، اما یه موقع هستش که واقعش رو هم نشون میده. اونی که واقع بیان میشه، اون حقیقت بیان میشه، اون میشه تعبیر، که خود متن واقع تعبیر، اما تعبیر مفهومی است که بیان میکنه اون خواب رو. پس اینجا میفهمن نبئنا به تعبیر. در راجع به حضرت یوسف سلام الله علیه عمدتاً چند جا تعبیر به کار رفته که ما یعلمه تعبیر الاحادیث، حقایق رو بهش نشون دادیم، وقایع و اون علت ها رو بهش نشون دادیم. گاهی انسان بر میگه، ببینید سعه وجود، حالا تو بحث رویا انشاءالله اگر فرصتی بشه توی جلسه ای صحبت بکنیم، انسان یه موقع هست عالم مثال، مثلا همین حقایقی در اینجاست، عالم مثالش و این مرتبه بالاترش و علتش رو میبینه، در اونجا حقایق دیده میشن. اما یه موقع هست این رو وقتی میخواد وقت تعبیر ازش بکنه، میشه تعبیر، میشه تعبیر خواب.
بله بله.
این تعبیر مفهومه، اما تعبیر مصداقه، که حالا ان شاء الله این یه بحثه.
اون تعبیر در واقع واقعی
خود واقعیت خارجیه. بله. مثل اونجایی که وقتی که فرزندان و برادران و پدر و مادر یوسف رسیدن تو مصر، اون آخر قصه، و اونجا در حقیقت سجده کردن، در اون آخر قصه که میاد میگه هازا تعبیر رؤیا من قبل، این تحقق اونه، این تحققشه،
مصداق خارجی اون رؤیا،
این میشه تعبیر. اما اونجایی که بیان میکنم فقط، اون میشه تعبیر و تعویل. پس مثلا معنی تفاوت اینجا، اینا میگن نبئنا به تعویله انا نراک من المحسنین، که اینجا در حقیقت خیلی نکات مختلفی در این آیه شریفه خلاصه ذکر شده که من حالا بعضیش رو برای دوستان عرض میکنم، که این نگاه ارتباطی که این دوتا پیدا کردن با یوسف، با اینکه اینجا به هم گره خورد، اما باعث میشه که یکی از اینها بعدن از زندان خارج میشه، همین یک ارتباط اینجا ایجاد شده، قرآن ارتباط رو داره بیان میکنه، این مربوط به همه زندگی ماست. بعد میبینید که سالیانی بعد خوابی میبینه حاکم مصر، بعد یادش میفته که تعبیر خوابی که یوسف میکرد چقدر صادق بود، وقتی همه عاجز میشند از تعبیر خواب، اون موقع این یادش میفته، رجوع میکند، میاد به زندان، این خواب رو میپرسه، و تمام اون وقایع تو همین در حقیقت ارتباطی که اینجا ایجاد شده بود، تمام وقایعی که یوسف میاد خزانه دار ملک میشود و بعد اون قحطی مصر رو، مردم رو نجات میده، از این واقعه و از اینجا بوده. لذا خواب دیدن ها رو، ارتباطات رو، وقایع و نقش های فرعی رو ما دست کم نگیریم تو زندگیمون. گاهی یه نقش فرعی رو خدا اجابت دعایی از من قرار داده که 40 سال بعد میخواد مستجاب بشه، یعنی مقدماش الان مستجاب شده، 40 سال بعد آشکار میشه. ما اینها رو چون چشممون نمیتونه یه خورده دور دست رو ببینه، انکار میکنیم. خدای سبحان به یوسف علم تعبیر خواب رو، تعبیر احادیث و تعبیر خواب رو داد، اما این علم 40 سال بعد نتیجهش آشکار شد که یوسف رو چه نقشی تو زندگی یوسف داره، تو نجاتش و تو اون نقش هایی
قرار هست چی کار بکنه با حضرت یوسف.
از کی این رو کی داده، تا کی اجابتش رو، سرمایه رو داده،
بده، اما این سرمایه اگر زودتر این به نتیجه می‌خواست برسه ممکن بود یوسف از زندان نجات پیدا بکنه، اما این یوسف نقشش اون نمی‌شد که تو این دوره با اون خواب حاکم تو اون صبری که ایجاد شده این همه مردم رو از قحطی نجات بده. اگر زودتر در می اومد بیرون و می رفت اون بال کارش رو برمیگشت به کنعان، این دیگه اون نقش در زندگی یوسف ایجاد نمی شد. گاهی خدای سبحان اجابت و تأخیر میندازه تا این تأخیر نقش رو عظیم بکند
و باید منتظر مون تا اون زمان از راه فرا برسه.
لذا ما عجولیم، گاهی ناسپاسی میکنیم. این نقش های فرعی همش همین جوره، خواب ها همش همین جوره، اجابت ها. ببین اینا خیلی کار ازش میاد، تحلیله.
اینا تو چی میخواد؟ یه نگاه میخواد از بالا تو نگاه بکنی، بعد اون وقت ارتباط بین این اتفاقات رو بتونی.
چون نداریم اون نگاه رو تفصیلا عجولیم، اما اجمالا هم اگر اون نگاه رو پیدا کنیم که هست، بگیم این هست، بگیم یه همچین چیزی هست،
این ولی اینکه نفهمیم
اگر این نگاه پیدا کنیم انسان صبورتر میشه به همین مقدار. یعنی همین مقدارش هم که باور کنیم اینجوری عالم، اینقدر خلاصه عجولانه زود نارضایتی اظهار نمی کنیم، اینقدر زود خلاصه از کوره در نمیریم، نمیخوایم مردم رو گول بزنیم نعوذ بالله که تحملشون رو بخوان وهمی بالا ببرن. عالم حقیقته، عالم صدقه، عالم اینقدر وسیعه، این بینشه، این یه واقعیته، نه اینکه ما بخوایم برای گول زدن اینکه اصلا این ارزش برای گول زدن ارزش نداره که بخوایم کارو بکنه. داریم یه وقایعی رو که قرآن داره بیان میکنه، یه حقایقی رو که اینجور کشیده شده و بینش زاست، و اگر این بینش ایجاد شه انسان ها چقدر تحملشون بالا میره، چقدر نگاهشون عمیق میشه، چقدر نگاهشون همه جانبه میشه، افق دید متفاوت میشه،
چقدر سعه صدر
ایجاد میکنه به انسان که هر نقشی رو به دنبال این است که نتیجهش به کجا میانجامد، هر ارتباطی رو به دنبال این است که این اونجایی که انسان اختیارن ارتباطی رو برقرار میکنه میداند که تو سرنوشته این همین ارتباط هم مؤثر است.
خیلی خوب.
بله، بعد تو این نگاه اینا توی آیه که به کار برد اینا میگن انی ارانی، خودشون میگن ارانی دیدنه، اما نراکه دنبالش میاد که انا نراکه من المحسنی. این بله. نراکه اعتقاده، یعنی ما تو رو معتقدیم که محسنی. اون ارانی با اینکه از یه ریش هست، اما ارانی دیدن اونجا که ما این خوابو دیدیم، خودمون دیدیم. اینجا نراکه است با اینکه یه ریش هست،
باور
قلبی. این دوتا هم خلاصه میخواستیم اشاره بکنیم که با هم متفاوتن. دنبال بحث این است که ما این بحث از کجا این دوتا فهمیدن هم بعضی از علتهاش رو بیان کردیم، چون دیگه میخواییم طولانی نشه اونم ازش عبور میکنیم که این بحث محسنین رو. این نگاهه، اگر ما تو تبلیغ میخواییم واقعا مؤثر باشیم، راهش راه در حقیقت احسان است. تو این آیه میفرماید که موفق بودن در تبلیغ و تأثیر گذاری راهش چیه؟ ازا من به خودم و دوستان خودم و کسانی که مرتبط با مردمن این سفارش اکیدو میکنیم که اگر میخواید مردم به شما اعتماد کنن، حرف دینی که میزنی تو وجود مردم تأثیر گذار باشد، واقعا نگاه خدمتتون رو به مردم و نگاه احسانتون مردم واقعی و بی هیچ در حقیقت
چشم
داشتی قرار دیم. لذا انبیا نگاهشون این بوده که همیشه که ما از شما مزدی نمیخواییم. ببینید این موز نخواستن خودش در حقیقت کار رو عظیم میکنه که اینها هیچ موزی از مردم طلب نمیکردن. حالا این یه بحث جدیتری داره تو بحثای دیگه که میخواید سراغ قرآن بریم؟
بله، ما فرصتمون یه مقداری محدوده، حالا اگر نکاتی هست قبل از قرآن بشنمیم و بعد انشالله مشرف بشیم.
یکی از نکات دیگری این است که اگر ما بخوایم این بحث رو توسعه بدیم این است که خواب هامون رو ساده نگیریم. ببینید اینا دو تا خواب دیدن، وقتی که تعبیرش رو یوسف میخواد بیان بکند، همین دوتا خواب سرنوشت اینها رو تعیین میکنند. منتها به خواب زدگی مبتلا نشی، یعنی نگاه افراطی و تفریطی در تو خواب هست، چون بعضی همه وقایع رو به خواب گره میزنن که اینجور نیست. بسیاری از خوابها هیچ ثمری ندارد، چون از درون اون خواسته های انسان نشأت میگیرد. حتی بعداً از
خواب آشفته و پریشان
حتی از خواهیم کرد که بسیاری از خوابها گاهی گاهی به گرمی و سردی محیط، گاهی به گرما و سرمای مزاج، یعنی گرمی و سردی مزاج، به تمام اینها، گاهی به مثلا طلب بدن یه چیزی رو که یه ویتامین خاصی رو که میخواد، انسان میبینه مطابق این خوابی میبیند که با این سازگاری دارد. همه این حالا شده تو تقسیم خواب ها کن، اما اصل این که خواب دانشگاه است،
یعنی پیامی برای ما داره
که خدای سبحان قسمتی از عمر ما رو تو این دانشگاه قرار داده. لذا هر چقدر رابطه های روزمون صافی تر باشد، مراقبه شدید تر باشد، درست تر باشد، خواب های شب زلال تره و اون دانشگاه درسش مرتبط تر میشه و به سرعت نتیجه میده. یکی همین است که حواسمون باشه که مردم، حتی انسان، هر تو هر جایی میتونه خدمت رسانی داشت، حتی تو زندان فرق نمی کنه. یعنی اگر کسی خدوم باشه، هیچ چیزی مانع این خدمت نیست، حتی زندان رفتن و پیش مجرمین بودن هم این خدمت رسانی رو جاش و راشو نمی بنده. هیچ جایی را بسته نیست برای خدمت رسانی. نگیم اینجا نمیشه، اونجا میشه. اینم یه نکته دیگری است که خب من دارم میخوام تندتر بگم، میگم که میترسم حیف بشه نکته ها رو.
خیلی خوب، نکته ها که خیلی زیاده و خیلی هم عمیقه. انشالله فرصتی بشه در یک مجال دیگه باز همین نکته ها رو و شرحش رو جای آبدینی عزیز
انشالله بلکه بفرمه. فرصت بشه برگردیم
انشالله. خیلی ممنونم ازتون سلام. مثل همیشه خیلی شیوا و پرنکته و این هم معجزه قرآن کریمه که این همه پیام لطیف برای ما داره و خوشبال اونهایی که با تأمل و با تدبر به این آیات نگاه میکنند و اونها رو تلاوت میکنند. خیلی خوب، صفحه 401 قرآن کریم رو امروز با هم تلاوت میکنیم. آیات 39 تا 45 سوره مبارکه عنکبوت رو بشنویم. انشاءالله برگردیم در بخش دوم ببینیم چقدر فرصت داریم همراه شما در کنار شما خواهیم بود. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صلی علی محمد و
وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با احترام همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. ما این هفته قرار گذاشتیم از عالم شهید، علامه بزرگوار، شهید سید عارف حسین الحسینی، یک عالم مجاهد و رهبر شیعیان پاکستان بود، صحبت بکنیم و نکات عجایب دینی عزیز رو بشنویم. ضمن اینکه به همین بهانه من میخوام یک سلام بکنم به همه فارسی زبانان و اردو زبانان و همه اونهایی که با زبان فارسی آشنا هستند و مخصوصا از پاکستان هم پیام‌های زیادی داریم الحمدلله، چه در قالب ایمیل و حتی چه در قالب پیامک. انشالله هر جا هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه و همینطور هموطنان عزیز خارج از کشورمون و فارسی زبانان خارج از کشورمون که متوجه میشن زبان فارسی رو. نکات جای آبدینی رو بشنویم که خیلی فرصت نداریم، باید خداحافظی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به صورت اختصاری عنوان اصلی یاد کرده شهید علامه سید عارف حسینی رو با پیامی که امام در رابطه با ایشون داد توجه دوستان رو به این جلب میکنم که یکی از پیام‌های بسیار جالب و بلندی که نسبت به شهدایی که برای ما پیش آمده بود ایجاد از امام در حقیقت نسبت به اونها بیان شده بود، پیامی است که نسبت به شهید سید عارف حسینی نقل شده که چه جملاتی، و به خصوص این پیام رو ایشون رو به عنوان یکی از احیا کنندگان مکتب اهل بیت در جهان میدونه و گره میزنه رابطه این علامه سید عارف حسینی رو به شهید مطهری و شهید بهشتی در داخل ایران، به شیخ راغب حرب در لبنان و همچنین به شهید صدر در عراق، که اینها رو یک مجموعه میدونه که اسلام آمریکایی تعبیره، که اسلام آمریکایی اینها رو خوب شناخت که بدون در مقابل احیا کنندگان اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم چگونه این مهره های اسلام ناب رو بتونه هدف گیری بکنه تا اسلام آمریکایی بتونه راه باز بکنه. از بین بردن اینها باعث در حقیقت چی میشد؟ رواج اونها میشد. شهید در حقیقت سید عارف حسینی از کسانی بودش که اینقدر این وجود انقلابی و خدوم بود که وقتی که تو پاکستان مقدار یا درسمون رفت نجف، اونجا مکتب امام رو آشنا شد، خدمت شهید اسدالله مدنی، آیت الله مدنی از شهدای محراب ما که از بسیار از بزرگان عظیم کشور ما بوده، قدرش هنوز واقعا، از طریق ایشون به امام متصل میشه و مکتب امام رو میشناسه در نجف. من تا اونجا به خاطر اینکه جریاناتی نسبت به آقای حکیم پیش میاد در دفاع از آیت الله حکیم، ایشون رو رژیم بعث میگیره و بعد از یک ماه در حقیقت اخراجش میکنن به میاد ایران. تو ایران هم با رژیم معارضه میکنه، اینجا هم اخراجش میکنن. عجیب. و شاگرد شهید مطهری هم بوده در اینجا، برمیگرده پاکستان، در اونجا هم خدمتگزار بود هم احیاء مکتب شیعه و اهل بیت رو داشته، که قدر این کسانی که نگاه جهانی داشتن احیاء مکتب اهل بیت و خدوم بودن نسبت به مردم رو انشاءالله بیش از پیش بده
انشاءالله. خیلی خوب، این هفته در مورد این شخصیت بسیار بسیار والا مقام صحبت خواهیم کرد و نکات کارشناسان عزیزمون رو خواهیم شنید. وقت وقت خداحافظیه، باید از محضرتون مرخص بشین به امید سلامی دوباره. انشاءالله فردا اگر توفیق باشه به حضور جای بهشتی خدمتون برسیم. حاجا یا بدین دعا بفرمایید.
انشاءالله خدای سبحان همه ما رو وظیفمون رو که مطابق رضای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در این اوضاع حساس ما رو به وظیفمون مطلع بکنه، بتونیم وظیفمون رو مطابق رضای خدای سبحان و امام زمان انجام بدیم. این مملکت امام زمان است. هر کسی کوتاهی بکنه در انجام وظیفش، این دیگه این گونه نیستش که ساده باشه جوابگوییش. نه فقط باید به مردم جوابگو باشه، بلکه باید به امام زمان و خدای سبحان پاسخگو باشه. در کل بترسیم از این که ذره کوتاهی در خدمت به این مردم داشته باشیم، و از اون طرف عظیم است خدمت کردن به این مردم پیش خدای سبحان.
ان شاء الله. خیلی ممنون و متشکرم ازتون. تا سلام دوباره و دیدار دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. بریم مدینه و با دل و جان سلام بکنیم به بهترین پیامبر دنیا، پیامبر مهربانی ها، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از سلام. علیک یا محمد ابن عبد الله. السلام علیک یا خاتم النبیین. اشهد قد بلغت الرسالة
المنكرات وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين.